در بحث حق و اسم شریف الحق در رساله گرانقدر انه الحق و اساس صفحات 11 رساله یه اوائل رساله میشه صفحه 266. البته رساله انه الحق که جدا چاپ شده اون فرمودن که در اصطلاح بزرگان از اهل حکمت و معرفت، خلاصه لفظ شریف حق را در چند مورد اطلاق می فرمایند. یه وقتی سخنی را، مطلبی را، خبری را طرف می گوید و خبرش مطابق با واقع هست، می فرمایند مطلبش حق است، خبرش خبر حقیه، و اگر مطابق با واقع نباشه میگن خبرش خبر باطلیه. یه وقتی هم اعتقادی پیدا میکند نسبت به مطلبی چیزی و این اعتقادش مطابق با واقع هم حاصل میشه میگیم این اعتقاد اعتقاد حقیه، و اگر به مطلبی معتقد باشه بعد از ایامی براش استفسار حاصل بشه که این مطلب مطابق با واقع نبود که معتقد بود، میفرمایید مطلب باطله. گاهی معنای حق را به این صورت به کار میبرم. در فلسفه میفرمایند موجودی که وجودش حاصل بالفعل، این را میفرمایند در مقابل موجود بالقوه که حق، اون وجود بالقوه که هنوز استعدادش شکوفا نشده، به سرحد فعلیت نرسیده است، برش اطلاق حق نمی کنند. یکی از موارد اعمال حق در اونجایی است که یک موجودی تحصل ثبوتی داشته باشد به فعلیت، اما در مقابل نحو وجود دیگری که هنوز ثبوتش حصول پیدا نکرده. اینها رو مثلا مثل این که می فرماین ذات اقدس اله دائم الثبوته، همیشه ثبوتش متحصله. موجودات مجرد عقلی بعد از تحققشون و حصولشون در خارج دیگه ثبوت دارن، از بین رفتنی نیستن. اینها رو هم باز تعبیر می فرماین به حق. باز یک اطلاق دیگری هم دارن، اینها دیگه اطلاقات لفظ حق جمع‌آوری شده در این بحث. یه وقتی به یک موجودی که ثبوت دائمی داره، دائما ثابته، هیچ موقع زوال پذیری نخواهد داشت، در مقابل موجودات دیگری که ثبوت دائمی ندارن، مثل این که موجودات مادی، نشأه طبیعی، اینها زوال پیدا میکنن، ثبوتشون ثبوت دائمی نیست، کون و فساد دارن، صورت ظاهریشون متکون میشه بعد این صورتشون از دست میره، متفاسد میشه، بعد از فسادش اون صورت اولی دیگه نیست. میفرماین اینها رو میگوییم موجودات باطل. ولی اون موجوداتی که صورتشون تحصل دائمی داره، ثبوت دائمی دارن، اونها رو میفرمایند حق. این هم یک اصطلاح، یک معنا. حالا میخواد اون موجودی که دائمی هست و ثبوتش ابدی است، این واجب الوجود به ذات باشه مثل حق تعالی، یا اینکه نه خیر واجب الوجود به ذات نباشه، مثل موجودات مجرد عقلی که اونها هم دائما ثبوت دارن، و نفوس ناطقه انسانی که گرچه در مقام حدوثشون بعدن عرائضی رو در مسیر بحث چیز داریم انشاءالله که در حدوثشون از ماده برمیخیزن، اما در استمرارشون و در ادامهشون ابدی هم هرگز نفس از بین نمی رود. اینها رو به اصطلاح می فرمایم که اینها حق هم. این یک اصطلاح. حدود الان تا اینجا 5 نوع را نقل کردیم. گاهی هم می فرمایم به این که موجودی که ثابت هست به تعبیریشون، ثبوت دائمی هم داره و ثبوتشون هم دائما فعلیت داره، هیچ موقع در مقام قوه نیست، بازم این به مثال به موجودات مجرد ما فوق میخوره، چون اینها که ثبوت دائمیشون فعلیت داره مال اونجاست که منتها نحوه وجودشون جوریست که قبل از این که وجودشون بیاد تحقق پیدا بکنه دوامشون برایشون متحقق میشه که اینها برای ابد بمانند. و به یک تعبیر دیگری که وجود هر موجودی که تحقق پیدا بکند به یک نحوی است که اینها این سری از موجودات که ثبات و دوام تو متن ذاتشونه، تعبیه شده در سعه وجودیشون، در سرشت ذاتشون، اینها رو مثلا تعبیر میکنن به موجودات حق. و همینطور یه وقتی هم باز لفظ حق رو به کار میگیرن و در موجوداتی که در اونها اصلا بطلان به تعبیری راه نداره مطلقا، که این یکی را میفرماین که در خارج مستاقش فقط ذات اقدس الهه که به هیچ نحوه بطلان در حریم ذات ربوبی و قدوسی او راه پیدا نمی کند، که اسم شریف القدوس حق بطلان را از محیط و از محدوده، حالا باز لحظه محدود اینها دیگه ذهن شریف را مخشوش نکنه، هیچ اسم شریف قدوس نمی گذارد که باطل در محیط ذات حق و اسما و صفات او راه پیدا بکند مطلقا، که بطلان در این مقام راه نداره به هیچ وجه، بطلان بردار نیست، چون بطلان زیر سر حد دست حدود است و اونجا که حد مطرح نیست. اینها را هم به یک معنا فرمودن که اینها موجودات حقی هم. اصطلاح دیگری که باز در حق بودن در معنای حق دارن این است، می فرمایم که اگر موجودی این وجود باشه و صرف وجود محض باشه و به تعبیری غیر از وجود از امور عدمیه، از حد، ماهیت، محدودیت اینها در حریم ذاتش اصلا راه نداشته باشه، که این رو میشه با معنای قبلی هم ادغام کرد، یک معنا درست کرد، اینها رو میفرمایند، این موجود رو میفرمایند به این معنا حقه، و غیر از این موجود که وجودشون اینه بله صرف الوجود نیستن، اونها رو دیگه اصطلاح حق به کار نمیگیرن. مثلا تا میرسید به اون بیان شریف جناب لوید، شاعر بزرگوار در صدر اسلام در عصر جناب رسول الله، شاعری بود، بزرگ مردی که به نام لوید نام داشتن. ایشون در اشعارشون اون جمله شیرین را مطرح فرمودن که الا ما خل الله و باطل، و اون چه که غیر الله هست همه باطلن، و تنها یک حقیقت هست که حق است و اون حق غیر غیر متناهیه. این هم یک اصطلاح. و تعبیر شریف قرآن را هم آوردن که و ذالکه، عرض کردیم که در قرآن دور بزنید، یه دفعه قرآن رو به لحاظ اسم شریف الحق مطالعه و خودتون رو محشور بفرمایید، در قرآن آمده و ذالکه به ان الله هو الحق و انما یدعونه و انما یدعون من دونه الباطل. حق فقط اوست و اون چرا که غیر اوست شما میخوانیدشون، به طرفشون میل پیدا میکنید، سوق پیدا میکنید، این باطل مطلقا و تنها به طرف اون حقیقت غیر متناهیه که در حال سوق هستید به اون طرف میروید حقه. اینها را، این آیات را خیلی باید زیر رو کرد انشاءالله. بازم توفیق داشته باشیم بعد از این که آدم این کتاب ها رو خون، این معانی را، مبانی را، مباحث را خوب گذراند، حالا به محضر قرآن و روایات تشرف پیدا بکنه، چیز دیگری میشه. قرآن شیرینی و مزه دیگری را به انسان میچشانه. اینجا هم و ذالک به ان الله هو الحق، اونم هو الحقی که این هو، این الله، این اسم جامع که تمام اسماء را در خودش گرفته، مقام بسیط همه اسماء الله هست، این الله هو الحق و ان ما دون و ان ما یدعون من دونه الباطل یا هو الباطل، که غیر از این همه باطل محض. باطل یعنی چه در اینجا؟ به این معنا که حق محض و وجود محض همون یک حقیقت غیر متناهیه هست، که اون یک حقیقت غیر متناهیه مقام صمدیتش و مقام احدیتش جایی برای غیر نگذاشته تا شما غیر رو بخواهید بخوانید و به طرف او بروید. از همین جا بحثی در فلسفه راه پیدا کرده که در حق تعالی اعتبار ماهیت به غیر از اعتبار وجود نمیشه، محال است. حتی عقل، برای عقل امکان ندارد که بتواند با چاقوی خودش بیاد حقیقت الله را در مقام ذهن تجزیهش کند به دو بخش وجودی و ماهوی. عقل با همه بازیگری های سعی که دارد این قدرت رو در اونجا نداره. ماشاءالله این عقلی که میتواند برای همه چیز عدم بسازد، جناب عالی رو میبینه و در مقابل شما عدم شما رو تصور میکند، این عقل قدرت ندارد که اصل الواقعیه را، بله، او رو حتی به عدم تصورش کنه. این قدرت رو نداره. اصلش اسم شریف الحق را، اسم شریف الوجود را، اصل الواقعیه جناب علامه را امکان ندارد که عقل بتواند حتی در مقام ذهن برای او عدمی را تصور بکند، که اگر فرض تصور در ذهنم بشه اثباتش کرده در ذهن. عقل به هیچ وجه این قدرت را ندارد که در حریم ذات کبریایی او، بله، بتواند عدم را حتی مفهوما، حتی در مقام ذهن، حتی در تصور، امکان ندارد که عقل بتواند برای حق در کنار الله، در مقابل الله، در مقابل الوجود، در کنار الحق، در کنار الواقعیه، الحقیقه، حقیقت الحقایق، امکان نداره بتونه که یک نحو عدمی را حتی در مفهوم، حتی در لفظ نمیتونه درست کنه. همین که درست کرده خودش وجوده. همین که مفهوم را در قالب مفهوم عدم برای حق تصورش بکند، تصور و مفهوم و تصور مفهوم همش هست وجود. برای او امکان نداره اصلا، برای عقل راه نداره، چون غیر متناهیه، غیر متناهیه. یک ذره وجودی، یک سر سوزنی را جای خالی نگذاشته که عقل بتواند در اونجا استقلال وجودی پیدا بکند و بیاد در کنار حقیقت الحق بتواند ذره میدان رو خالی کند و در مقابل او باطل بتراشه و در کنار الحق باطل رو جای بده. این راه نداره برای او. ولذا در فلسفه فرمودن که حق خدای تعالی، وجود شریف الله، این یک وجودی است که ماهیت او انیت اوست و به تعبیری هم فرمودن که او وجود محض، انیت محض است که هرگز در این انیت محض به هیچ وجه ماهیت، محدودیت، یک سر سوزنی راه نداره. که این بحث خیلی در فلسفه آمده و لذا بعد از همین بحث شریف حق و هسته ها یک مبحثی رو مطرح فرمودن که بیان اهل نظر و اهل تحقیق در این که حق تعالی انیت محضه، وجود محضه، در حریم کبریایی وجود امکان ندارد که انسان بتواند چیزی را به غیر از وجود برای او جا بده. لذا از امیرالمؤمنین سلام الله علیه پرسیدم که وجود چیست؟ حضرت در جواب فرمود که به غیر وجود چیست؟ وجود چیست نداریم که، وجود وجوده. شما بفرمایید که به غیر از وجود چیه؟ وجود چیه حرف این سوال راه ندارد که انیت محض است. و حرف از امکان یه بازیگریه. این همه حرفایی که در فلسفه های متعارف و در کتاب های مثلا بخش های معارف، این همه بحث ممکن واجب در کنار واجب الوجود، یک وجودی به نام ممکن درست کردن، بعد بیان مثلا سلسله وجودی تسلسلی را ابطال کردن و این ممکنات را در نهایت به یک جایی رسوندن، بگیم اونجا خدا، برای اینکه اگر اونجا خدا درست نکنیم یا باید دور پیش بیاد یا تسلسل، اینا برای سرگرمی آقایانه، اینها برای تشخیص ذهنه، اینها برای اینکه ذهن رو ورزش فکری بدن تا بتواند اون مطلب سنگین رو کم کم یاد بگیره. چطور مثلا شما وقتی میخواید محصل را، تازه دانش آموز آمد در کلاس ابتدایی، یواش یواش او را با اشکال، با صور، بله با مثلا خط کشیدن های بله خرچنگی و امثال اینها، یواش یواش او را آماده کنی، تشخیصش بکنی که بله دستش روون بشه، چشمش در مقام تطبیق نوشتن درست کار کنه، مثلا سر خط بنویسه، چه فلان بازیش میگیرید که تا یواش او را به راه بیندازید، مباحث متعارف فلسفی در بخش های علت و معلول، واجب و ممکن، یه بحث عرض میخواییم بازیگریه، بازی کردنه. اینا رو دارن بازیشون میدن تا کم کم این خردسالان قوی بشن، مبتدیان بالا بیان، بعد حرف نهایی رو بهشون بگن که آقا غیرتش غیر در جهان نگذاشت. و الا بحث از ممکن کردن و ابطال دور و تسلسل و برهان واجب و امکان و برهان علت و معلول و بله اینها همه آقا جان بحثای بله بازیه که یه بازی اطفالانه هست. بعد وقتی که قوی شدن بالا آمدن و فکرشون، ذهنشون بالاشون میکشن. همین روند را جناب مرحوم صدر المتعلهین در اسفار نقل فرمودن، فرمود که من در ابتدا اون حرفای نهاییم رو نمیزنم، چون الان تازه وارد شدی، ذهنتون یه مقداری قوی بشه، بالا بیایید، بعد وقتی که بالا آمدید اون حرفای سنگین نهایی را به شما عرض میکنیم. قرآن هم همینطور برخورد کرده که برحال چون طرف حساب قرآن مردم هم دیگه، تا آدم مردم بکشه بیاد بالا که دیگه مردم به طور کلی مطلقا وقتی که به طرف قرآن می روم، عنایت بفرمایید که می رسن به سوره توحید، دیگه سوره توحید جا برای کسی باقی نمیگذاره به هیچ وجه. اگر لم یلد ولم یولد است، حرف معلول غلطه، برای اینکه ولم یولد آخه، ولم یلد، نه چیزی از کسی زاده شده، نه چیزی ازش زاده میشه، امکان نداره معلول درست کردن. لم یلد ولم یولد نفی معلوله، نفی ممکناته، اصلا امکان ندارد، راه نداره. قل هو الله احد، اون هم اسم شریف احدیت، بعد از او اسم شریف الله الصمد، الله الصمد، بعد چون الصمده، چون پر است، برای اینکه دو بر نمیدارد، حتی دوی مقید هر پاشی مقداری زدی باز عرایزی هم داریم، بعد چون دو بر نمیدارد لم یله نخه از جایی از ندارد، بل ولم یوله ممکنی معلولی چیزی از او تا از او بیاید از بر نمیدارد اصلا مطلقا. بفرمایی که ما از او هستیم، یعنی یه همچین نحوه استقلالکی که درست بشه از او خراب کردیم کار رو. بله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که چون از صمد است لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، که مقام شامخ احدیت بازم در بله پایان سوره بازم ها آمده که مطلقا انسان میشود انسان توحیدی مطلقا. معاد یعنی اصلا معاد یعنی چه؟ بله که برگردد یعنی چی؟ کجا بود که برگرده این آقای انسان؟ وقتی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شد دیگه معاد به این معنای متعارفی که در اذهان هست که دنبال مبدأ جدا گشتن، دنبال یک معاد جدا گشتن، دنبال ممکنات جدا گشتن، بعد آقای حکیم بیاد سلسله ممکنات را از اینجا، آقا از پدر و مادر، اون از پدر و مادرش، اون از اونجا، اون از اونجا، اینها به حضرت آدم، آدم از گل و خاک، گل و خاک از زمین، زمین یک کره از آسمان، آسمان از نمیدونم افلاک، اون از عقل دهم، عقل دهم از عقل نمیدونم نهم، از عقل هشتم، از عقل هفتم تا برسه به عقل اول، بعد برسونیم این سلسله ممکنات رو به یه جایی که یک خدایی در اون آخرا، اون دورها، گوشه آسمانها، پشت دیوارهای آسمان مظلومانه، هیچ کسی هم تحویلش هم نمیگیره، که مردم هیچ از خدا هم خبر ندارن، یه همچین خدای درسته این تو نخیر لم یلد و لم یولد. بخواهی بفرمایی پنهان است ظاهر کردی، بخواهی بفرمایی یافتمش از دستش دادی، چون یافتمش او به یافت تو در نمی آید. تا بگیم من یافتم در رفته، تا بگیم نیافتم آمده. اینی که فرمود نهایت حرف بزرگان عجزه، نهایت حرف رسیدن بزرگان به مقام عجزه که بگن آقا نیافتیم دیگه نمیتونیم. بله تا گفت نمیتونیم آمده، بله نمیتونیم نداریم، بگه هم میتونم یافتم در رفته. قرار این بحث را در فلسفه به عنوان انیت محض است، گرچه حالا بعد وقتی که میرسه میفرماین غیر هفت تعالی اینها دارای انیت و ماهیت هست، همه وجود دارن اما وجود محدود دارن. خب ابتدا با آقای حکیم از باب این که میخواد زر پروری کند، شاگرد پروری بکند حرفی نیست، اما در پایان راه آقای حکیم هم میشود طفل شاگرد مکتب عارف، تمام حکما در نهایت میشوند شاگردان عرفا و عرفا میشوند شاگردان اولیا و انبیا و انبیا و اولیا هم شاگردان حق غیر متناهی صمدی وجودند، که انشاءالله توحید الهی بر ما ظهور کند. عزیزان من هیچ راهی نداریم جز این که در توحید غرق بشویم. بهترین دستورالعمل ما غرق شدن در توحیده، تمام دستورالعملها برای رسیدن به همین یک مقامه که انسان در مقام شامخ از توحید حل بشه، دیگه غیر نه، غیر باقی نگذاره. تا غیر میبیند مشرکه، تا غیر درست میکند مشرکه. ولذا جناب آقای حکیم در شرک به سر میبرن، نه حالا اون شرکی که در فقه میگن اینا مشرکینی که بله قرآن به صورت اونها نه، اون نخه شرک به اصطلاح اینجا نوعا در شرک هم. و کتاب ها پر است از حرفای شرکگونه ای که در مقابل حقیقت توحید دکان باز کردن هاست، اینها نخه. توحید آقا، توحید را دنبال بفرمایید، هرچی میتوانید در توحید غرق بشوید که حقیقت وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه الهیه بر حقیقت انسان تجلی بکنند. در همین جا در همین رساله شریف انه الحق یک جا می فرمایند که بله می فرمایند که حق و میزان چون یوسف و حسن ازل در نزد واقفان حروف دو جسم یک روح هم. حالا این جمله رو میگذاریم چون به بحث شریف علم حروف و جف ارتباط پیدا میکنه که افتراقشون رو نشاید. هر نیک وقتی که به لب اون رسید و مغزای اون را چشید و معنی آیت را که در آیه فرمود سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هر کسی هر نیک وقتی که به لب اون رسید و مغزای اون را چشید و معنی آیت را به درستی فهمید که چشم حقبینش به دیدار فروغ طلعت دلارای حتی یتبین لهم انه الحق از آیات آفاق انفس روشن شد، می‌یابد که چون او حق است همه آثار صنع او حقه، زمین و آسمان حقه، ماه و خورشید و ستارگان حق است، از ذره تا کهکشان ها حق است، نظام هستی حقه، دولت او دولت حق است و رسول او حقه و کتاب او حق است، بعث و نشور حق است، صراط و میزان حق است و اون چرا هم که حق فرمود حق است. که سالک در این مقام به اعتباری سفری من الحق الى الخلق بالحق داره، میشه سفر سوم. بحث اسفار اربعه دیگه اینجا کمک میکنه انسان با. وقتی چشم بشه و چشم حق بوید که در حقیقت در مقام تلقین میت دارید به میت مقام سفر سوم رو تلقین میکنید که میت اون چرا که میبینی حقه مطلقا، که یک ذره در کنار سفره لایتناهی حق باطل راه ندارد. غرض در توحید عزیزان من غرق بشوید که نظام عالم یک پارچه بشود نظام حق یک پارچه. چه عجب هم فرمودم اینها خیلی سنگین بر انسان تا آدم به سرش برسه و خودش بیابد متحقق بشود به این حقایق اسراری عالم، خیلی هم سخته. فرمودن که اون کسی به مقام توحید میرسد که در نظام هستی هیچ چیزی بدش نه مطلقا، خیلی سنگینه مطلقا، اون چرا که میبیند شیرین ببین، چیزی در نظر او بد جلوه نکند مطلقا. و بحث شر رو عرض و اینها هم یه بحثای عوامانه است دیگه، و قرآن هم اگر با ما با این چیز حرف زده معلوم میشه که مطابق با فکرمون، مطابق با ذهنمون، مطابق با خودمون با ما حرف زده که در نظام هستی ذره ای را بدبین نباشه. این مقام شامخ توحیدیه. فلذا میبینید که شما کسی را که دوست دارید مثلا به حرم جناب امیرالمؤمنین مشرف میشوید، سنگ رو میبوسید، در رو میبوسید، دیوار رو میبوسید، گلدسته رو میبینید چیز دیگریه، ولی اینکه این گلدسته همون گچ و همون آهک و همون سنگ و همون چوبه که این سنگ و چوب رو تو صحرا ببینی که نمیبوسی، که این دری که ساخته شده همون چوبیست که به صورت درخت بوده در صحرا و در کجاها رویده شده. اما نخیر، الان که وقتی رسیدی به این آستان سنگ و چوب همه شده بله حق. فدخلوها به سلام من آمنین، میبینید تمام این اشیا اشجار اینها میبینید که قرار میگیرن تو دژ مقام شامخه اون انسان کامل. حالا اگر نیکبختی جلوتر برود همون طوری که به عتبه مقدس جناب امیرالمؤمنین تشرف پیدا میکنی، به جناب امام رضا مشرف میشوی، سنگ او، در او، دیوار او، گلدسته او، چراغ او، بله، هر چرا که میبینی چیز دیگری در ذهن تو تصور میشود، برایش حساب دیگری باز میکنی. اگر یک نیکبختی به جایی برسد که سراسر این نظام هستی و عالم را یک پارچه عتبه اله ببیند، چطور اونجا برای دیوار مثلا حرم امیرالمؤمنین اینقدر ارزش قائلی؟ عکسش رو به منزلت میزنی، گل دستش رو میبینی، چیزی دیگر میبینی. اگر یک کسی به جایی برسه که خب چرا برای امیرالمؤمنین که مظهر هوالولی هست، برای سنگ و چوب و در و دیوارش اینقدر اهمیت قائلم، اما چرا برای این عتبه و حریم و حرم یک پارچه نظام هستی و عالم که سلامون قولن من رب رحیم است، یک پارچه اسم شریف از سلام تجلی کرده است در کل نظام هستی؟ و لذا میبینید که اونها البته به این حال رسیدن سخت عزیز من، به حرف نمیشه، به ادا در آوردنم نمیشه. این که الان مشهد میروه در و دیوار میبوسد، ادا در نمیاره. وقتی افتاد در اون حرم خود به خود میبینی کشیده میشه، دلش میخواد بیفته، کسی به زور دستشو نمیگیره که مثلا بیفت، نه، دل میاندازدش اون. اگر کسی به جایی برسد که یک پارچه نظام هستی رو یک پارچه حریم حق ببینه، حرم حقه، اینها همه حق هم، اون وقت چی میشه آقا؟ یه جور دیگری میشه. شیرین حالی بود برای نیکبختی، اسم شریف السلام برای او تجلی خاص کرده بود، السلام. و این السلام چه کرده؟ تا جایی که صدر و زیر عالم رو گرفته. عجب این السلام کار میرسه، و اندازه خودش را یعنی نظام هستی را، ظاهر و باطن را، چه عجب که آمده همه جا را این اسم شریف السلام گرفته. که در روایت آمد صحابه همراه جناب رسول الله فرمود که ما خدمت حضرت می رفتیم به بیابان، و ما استقبله حجران ولا شجر الا این که الا یقول السلام علیک یا رسول الله. این فقط جناب علی و بنده نیستیم که در آخر نماز میگیم السلام علیک ایها النبی، این مال همه است. و چه خوبه که حالا انشالله یواش یواش در زیارات روی اسم شریف السلام یه دقتی بفرمایی. زیارت ها، زیارت السلام، اینجا میبینید اسم شریف السلام رفته تمام زیارتنامه های ائمه رو پر کرده، زیارتنامه های عتبات عالیات رو پر کرده. سردر عتبات عالیات مینویسی فعلا مینویسن آیه را فدخلوها به سلام آمنی، با سلام وارده. متن و لفظ حرف سلام که بحث سین و لام و الف و میم که نیست، که اون حقیقت سلامه. فدخلوها به سلام آمنی، اینجا رو و اسم شریف تا جایی که آمده این اسم در این محاوره روزمرگی تا فقه که هر کسی به همدیگر رسیدی، اولین برخورد شما با اون اسم شریف از سلام، از سوره اسم از سوره مبارکی حشر باشه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در فقه هم چه جالب فرمودن اگر دو نفر به هم دیگر رسیدن، اول مقداری حرف زدن، بعد یادشون آمد سلام کردن، دیگه جوابی این سلام دادن واجب نیست. ولی انسان چه حقی دارد که در اولین برخورد با اسماء الله شروع به سخن نکنن؟ چه حقی داره؟ سلام، منتها اون شیرینی سلام مثل اونی باشد که مریض میکشه. در روایت آمده که مریض وقتی که درد را میچشد، درد بر او غلبه پیدا میکند، میبیند هیچ راهی ندارد، زیرا هر کسی که در کنار او هستند هیچ یک از اینها اونی را که اون میکشد نمیکشد. پزشکم که در مقام معالجه او هست، بازم درسته که میخواد دردش رو تقلیل کنه، اما درد بر دردهایش هم میافزاید. اون قرصش هم تلخه، اون آمپول زدنش هم سخته، اون چاقوی عمل جراحیش هم سخته. با همه اینها، این که دستش از همه جا کوتاه شد، حالا که شد مستر، حالا که در نظام هستی احدی را برای خودش یار نمی بیند، که ان المریض یقول آه، فان آه اسم من اسماء الله. از اسم شریف اسمای الهی، اسم شریف آه، آه خود آه اسم، اسم که در روایت آمده از جناب امیرالمؤمنین پرسیدن که آقا فاصله بین زمین و آسمان چقدره؟ فرمود فاصله ظاهری مد البصر، قعه منتها الیه چشم، دید چشم شما، اما فاصله باطنیش آه مظلوم، آه، نه اینکه میکشه، نه اینکه درد داره، نه اینکه هیچ شریکی در کنارش نداره که با او هماهنگ بشود. میبینید که آه، این آه کار میرسه. اگر در هنگام زیارت عاشورا اون السلام اون طوری که مریض میگوید آه، اون طوری که مریض میگه آه، ادان خیر، بله مریض میگه آه، منم در کنارش نشستم میگم بیچاره آه، این آه من آه نیست، این خدا رو پایین نمیاره، این ملکوت رو زیر رو نمی کنم. اونی که حقیقت عالم را، فرشته های الهی را به آه در می آورد، اون آه مریضه. کسی که در کنار مریض نشسته هی آه 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 و باق می کند، این آه و باق ها کار نمی رسه، نه برای مریض کار می رسد نه از بالا. و اگر بشه در هنگام زیارت ها اون السلام خودش رو خوب جلوه بده، ظهور بکنه، همانند این که در روایت آمده، اگر چون در چند جا هست که فرشته ها به گریه در میان، حالا گریه فرشته ها یعنی چه؟ حرف دیگر گریه بنده به شما به همین حق حق کردن و اشک ریختن و این هاست، گریه اونها دیگه چطوره نمیدونیم، اون شدت درد چه میکنه. یکی از مواردی که اونها به گریه در میآیند این است که نصف شب بچه یتیمی که مادر از دست بدهد، پدر از دست بدهد، بی کس باشه، نصف شب بلند بشه گریه کند، کسی به سرش داد بکشد و اون مظلومانه دم فرو ببرد، تمام آسمان میلرزد، ملکوت عالم رو به لرزه در میاد. این برای چی آقا؟ این برای اینکه درد داره از درون. این که در سلسله شریف صد کلمه فرمود الهی اون، یا در صد کلمه اون که را درد نیست مرد نیست، اون که را درد نیست درمان نیست، اون که را درد نیست آدم نیست، سوره شریف مبارکه مریم را بیشتر انشاءالله خصوصا خواهران تلاوت بفرمایید. درد وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، گوشه گرفته، گوشه گیری خوره، خوبه گوشه گیری، خیلی شیرینه، اما روی حساب، روی دستور، روی قانون گوشه گیری خیلی خوبه. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، از اهلش هم جدا شده. یه وقتی آدم از بیرون منزل جدا میشه میاد تو درون منزل، میارم از گوشه گیری میکند با اهل منزل، یه حرفیه، اما از اهل منزلش هم در بره. بعد از این که مقام شامخ مراقبت تام و حضور تام به حضرتش دست داده، فعجاها المخاز، بله اون درد گل کرده، درد گل که بکنه به غلق و استراف میفته. به اندازه درد حضرت مریم گل کرده که برگشت گفت خدایا ای کاش از قبل مرده بودم. اون درد اینقدر سخته. این درد ظاهری فرزند به دنیا آوردن نیست، این متولد شدن مریمه. نه و این خب این درد این همه زنها دارن. حالا چرا یک از حضرت مریم مثلا این که کدوم خانومی است که میخواهد این همه خانوم های عالم همه درد فرزند بکشه؟ که متاسفانه اینش هم الان داره برداشته میشه، که متاسفانه و نمیدانن چه میکنن با این کارهای به قول خودشون پیش رفته. چه و چه چرا آخه این درد کار میرسد برای زن، این درد زن را زن میکنه. این را هم که برداشته این درد نیست. فاخاذها المجا مخاز مخاز که درد بچه گرفته، این را همه زنهای عالم دارن. حالا چرا اینجور؟ چقدر زنهای عالم بیچاره ها در هنگام دردشون شوهر ندارن، گرفتارن، هیچ کسی رو ندارن. چرا فقط یکی؟ درد چیز دیگریه. مریم میخواد متولد بشه، میخواد چیزه، میخواد یه آدم دیگری بشه، میخواد یه حقیقت دیگری بشه مطلق. الا این که حرف نشد که یک مثلا قرآن به این عظمت، کتاب الله، کتاب نظام هستی بیاد وقت خودشو بگیره برای یک قضیه ای که یه خانوم میخواد بچه به دنیا بیاره، این بچهش مثلا در هنگام به دنیا آوردن بچه درد داره. و این که همه دارن آقا جون، که جدیدی نیست که، این که چیز تازه‌ای نیست که. نه درد گل کنن که مریم مریم بشه. اذن تبذت من اهلها مکانن شرقی، یا در بره، در برسه چیز دیگری بشه، درد پیش بیاد. این درد سخت قرار چشیدن اسم شریف الحق و السلام، اون هم اسم شریف السلام، وقتی که این اسم بر حقیقت وجودی انسان سلطان بشود، حاکم بشود، میبینید به اندازه انسان میشود در دژ سلام الهی که در زیارت ناحیه مقدسه جناب حضرت ولی عصر سلام الله علیه نسبت به مقام شامخ سید شهدا سلام الله علیه میفرماید سلام بر اون سر چرا سلام بر سر بریده؟ چرا سلام بر رگهای بریده؟ چرا سلام بر اون بدن قطعه قطعه؟ سلام چرا؟ بله سلام بر اون نیزه‌ای که این سر بالای نیزه، اینا یعنی چی؟ سلام بر اون لحظه‌ای که از اسب بزن. وقتی که انسان در دژ سلام الهی قرار بگیرد، سلطان وجود انسان بشود، از سلام افتادنش، درد کشیدنش، قطع قطع شدنش، خون ریختنش، سر جدا شدنش، بالای نیزه رفتنش، به اسارت رفتنش، و حتی جنابه، و چقدر عجیب آقا، حتی جناب امام زمان فرمود سلام بر اون لحظه ای که، بر اون لحظه ای که زلجنای بی صاحبت برگشته. سلام چرا؟ سلام بر اون لحظه ای که زنها که جناب حضرتیشون می فرماد من خون گریه می کنم برای اون لحظه که زنها با سر برهنه بیرون آمدن از حرم ناشرات شعور. سلام چرا؟ برای این که حسین مطلقا کربلا رو کرده دار و سلام بر اینجا، اصلا سرزمین سرزمین سلامه. سلام که اسم شریف السلام تجلی کند در انسان، اسم اون اسم بیاد پیاده بشه در دل. لغلغه زبان حرفیه. دیشب الحمدلله زیارت کردید حتما در تلویزیون، اون دانستن اینا نه خیر، اسم تجلی بکند در حقیقت انسان پیاده بشه، بدونیم خدا چجور میمیراند زنده میکند. نه خیر، من بمیرانم و زنده بکنم. بدونیم که خداوند چگونه جواد هست، نه خیر، من هم جواد باشم. بدونیم که خداوند چه علیم هست، نه من هم علیم باشم. اونه اسم شریف الحق اگر تجلی بکند، اینطور میشه که اسم شریف الحق حالا میشود این حرف این بزرگوار که فارغ از خود شدم و کوس ان الحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدن الحق، متحقق بشویم انشاءالله به اسماء حسنای الهی. اسم سوره مبارکه الحش بر حقیقت وجودیمون حاکم بشه انشاءالله. دل بدیم آقا، دل بدیم، اونا دل میخواهن. آیات، کلمات، حقایق، اسرار دل میتلم. اگر دل آرامش داشته باشد، این پرنده ها مینشینن، این کبوتران حرم حق بر دل پیاده میشوند. ولذا جناب ائمه معصومین را در کتاب در دعاها میفرمایید محبت ملائکه، محبت محل هبوتن، فرودگاه درست کردن. شبانه روز در فرودگاه حقیقت وجودیشون فرشته ها در رفت آمدن. اما شبانه روز کجا و کجا داریم میرویم به کربلا، داریم میرویم رفت آمد کنیم، اونجا همه اونجا رو میخوان. اگر انسان بشود انسان الحق، قلب او میشود محبت ملائکه، که ملائکه دائما در این قلب عبود میکنن و در دل انسان در رفت آمدن، با انسان حشر پیدا میکنن و انسان با اونها محشور میشود، که اسم شریف الحق تجلی کنه، که حق و حقیقت گرداننده نظام ببینه، نه خیر این نظام ببینه، متن نظام را حق ببینه، هیچ چیز غیر از حق در محدوده نظام راه ندهد. ولذا به میت در هنگام قبر این طور بهش میفرمایید بگو اون حقه، بگو صراط حقه، بفرما میزان حقه، همه چیز را با دید حق ببین، مبادا اونجا زبان بد بگشایی، مبادا چیزی بد بگویی، هر چی میگوین حق بگویی. الحق اون حقیقت قرآن اگر خودش را برای انسان به اون مقداری که میشه آقا تجلی بده، اون انشالله خوب میشه. قرآن، قرآن، و ما غیر از قرآن نداریم عزیزم، دستور العمل ها اول و آخرش قرآن، اول و آخرش قرآن. مثلا حالا برنامه ریزی بکنه انسان هر یک ماه، حالا اگر توفیق بشه خیلی خوبه، هر یک ماه 30 روزه، قرآن هم دارای 30 جزء، بله هر روزی 1 جزء قرآن را مثلا در خدمت او باشه، اینم 1 راهه. هر جزئی 2 حزب مثلا، 60 تا، هر 2 ماهی مثلا 1 دور قرآن انسان در خدمت قرآن باشه اگر توفیقش پیدا بشه، که به اندازه انسان دقیق بشه. آقا امروز که میخواد ببینه که چندم ماهه، دیگه نیاز نداشته باشه تقویم باز کنه، نیاز نداشته باشد که بله بره ببینه که رادیو چی میگه، لای قرآنشو باز کنه ببینه جزء 15 است، بفهمه امروز 15 ماه. چرا مثلا تقویم برای چی؟ تقویم میخواد چیکار کنه؟ تقویم او قرآن بشه. اینم 1 راه. میخواد بر اساس حزب کار کنه، مثلا به حزبش مراجعه کنه ببینه چندم برجه، چندم ماهه. نیاز نیست که مثلا آدم اینقدر دنبال بیرون بگرده. قرآن بر حقیقت انسان، قرآن حکومت کنه، قرآن آقا، و انسان قرآن بشه انشاءالله. اسم شریف الحق، این جمله شریف دائمیشون که چرا زاهد اندر هوای بهشت است، چرا بیخبر از بهشت آفرینه. حیف شد که حقیقت دین، حقیقت قرآن، اون اسرار نظام هستی آقا در قالب اسلام، خیلی آقا مظلوم، خیلی محجور، خیلی کم جلوه کرد و اونقدر این حرفای عادی متعارف گوشها رو پر کرده که بعد اصلا جان مردم هم متوقف شد آقا. و گاهی آدم خودش را بیچارگی مردم را وقتی میبینه عجیب به استراب در میاد، این چی شد آخه و چرا اینجور مثلا خفته ای، چرا اینجور بیخبری، چرا این همه اشیاء و حقایق عالم که در حال ذکرن در حال گفتگو هستن چرا با ما خاموشن، چرا زمین آسمان با ما خاموشن و این اشیاء چطور شده اینجور؟ بله بله، چقدر کتومن اینها، چقدر لبشون رو بستن، چرا حرف نمیزنن اینها؟ عجیب موجودات نظام هستی، مظهر کتمان حقا و کتمان میکنن و حرف نمیزنن و حال این که حرف ها دارن، زمین و آسمان حرف ها دارن، آب و دریاها و درخت حرف ها دارن، اینها حرف دارن با ما، اینها شبان روز با ما حرف دارن، منتها لب بستن، دهن باز نمی کنن، اهلش نشدی. به تعبیر شریف ملای رومی، ما با شما نامحرما، ما خاموشی، خاموشن میگه، دهن بستن، خودشونو در اختیار ما گذاشتن، در راه ما فانی میشن، اما دهن بستن، حرف نمی زنن. قرآن چجور اسلام عزیز اون حقایق قرآن کریم، اسرار آیات و روایات چجور آقا محجور شدن؟ ائمه معصومین چه دردی داشتن؟ چقدر مظلومیت هاشون شدید بود آقا؟ نمیدونم. اگر به بیان شریف ایشون که جناب مولوی و امثال ایشون یک مقداری از مقام شامخ ولایت گرفتند و این طور از درونشون آه و ناله و سوز این طور از خودشون بروز میدهند که در حقیقت اون چرا که در کتابهای عرفا در دواوینشون دیوانهایشون در نوشتجاتشون در الفاظشون در محاورات و گفتگوهایشون با دیگران در نصف شبهایشون در تاریکی ها و خلوتگاه رازشون اون چرا که آقایان من دارن، همه اینها تجلیات مقام شامخ ولایت مطلق است. در این مجالی یک مجلای ولایت آمده در ملای رومی این جور سوز شده، یک ذره یک گوشه‌ای چیزکی تجلی کرده در جناب حافظ اونطور اینو گداختش سوزندش، بله تمام خرمنشو باتش کشید. چیزکی از مقام شامخ ولایت مطلق آمده خیام رو باتش کشیده، دیگری رو باتش کشیده، سعدی رو باتش کشیده، اینها همه سوخت شدگان مقام شامخ ولایت هم. و چه مظلومیتی که دیگه حضرت صدیقه طاهره باید این طور در مقام مظلومیت قرار بگیره. خیلی آقا درده دیگه، نه؟ اونها که مقام شامخ ولایتشون آمده در قالب جناب محی الدین ابن عربی یه چیزکی از مقام شامخ ولایت چشیده است، چیزکی که محی الدین ابن عربی ها را انسان در کل نظام هستی هر چه که هست از اولین و آخرین اینها رو جمعشون کند در پیشگاه حضرت صدیقه طاهره ظاهر بشوند، همه اینها بله اون کرمک شبچراغی هستند که با فروزانی طلعت دلارای حضرت صدیقه طاهره همه مهم میشوند، چیزی نیستن. با اینکه جناب محی الدین از حدود 800 جلد کتاب نوشته، با اینکه به تعبیر جناب صدرالدین صدر حضرت آیت الله صدر مرحوم که قبر مبارکشون در حرم مطهر حضرت معصومه در اون مسجد بالاسر کنار قبر مرحوم علامه طباطبایی اینها، با اینکه این بزرگوار فرمود که هنوز مطبعه جهان کتابخانه ها و چاپخانه های جهان کتابی به عظمت فتوحات ابن عربی بعد از ائمه معصومین به خودش ندیده و نخواهد هم دید. ایشون بیده راست میگن. آقا مگه این کیه؟ این رو بفرمایید ابن عربی ها جمع بشون در مقابل حضرت صدیقه طاهره، اون مقام شامخ ولایتش آمده یک ذرهش اینجا رو به آتش کشیده، که در حقیقت همون طوری که جناب موسای کلیم به اهل بیتش فرمود که شما اینجا بیستی، انی آنست و نارم، من یک ناری را دیدم باش انس پیدا کردم، اجازه بدید که من برم اونجا یک قبض، یه شعله، یه چیزکی از اونجا بیارم اینجا رو روشن کنم. و رفت و یک قبض گرفت و اون یک قبضش تورات شده، اون یک قبضش یک مکتب شده، اون قبضش تمام مستعدین و پیروان حضرت موسی را به آتش کشنده، اون یک شعله که جناب حسین ابن علی زبان حالش این است که جناب موسی آمد از حقیقت ولایت من یک شعله برداشت و موسی ها از این مقام ولایت شعله برداشتن و بعد از این بزرگان، این اعاظم از عرفا، اینها آمدن شعله شعله گرفتن، قبض قبض گرفتن، هر کدام آتش خوردند و آتش کشیده شدن، سوختند و ساختن. بفرمایید که پس چه جور شد؟ راجع به حضرت صدیقه چه میکنید؟ که کار به جایی برسه که اون انسان کثیف کذایی بیاد اون طور جسارت کنن به مقام شامخ حضرت. اگر اون ولایت تجلی میکرد چه میشد؟ اگر اون مقام شامخ ولایت جناب حضرت صدیقه طاهره اون لحظه و رفت تجلی بکنه، استمیر جلور گرفته نذاشته، فرمود من میروم روی قبر پدرم و کاری میکنم که یک احدی باقی نمونه، و اگر میکرد میسوزم. این همون تجلی مقام امامته. اینها روایات کدرمزه که حضرت فرمود من بروم نفرین بکنم همه میسوزن. این معلوم میشود که خواست مقام ولایتش رو تجلی بدهد که حضرت امیر جناب سلمان و فرستاد فرمود برو به جناب صدیقه بفرما که این کارو نفرماید که احدی باقی نیست. و نشد دیگه، نشد. اینطور.